با تقدیم سلام و شام بخیر. آرزو دارم روز را به خوشی سپری کرده باشید. در نخستین برنامه دری شامگاهی امروز با من صفیه حساس هستند که با تازه ترین خبرهای جهان آغاز میکنیم.
رسیدن بیش از 84% آرای انتخابات با مرکز جمع‌آوری نتایج در کابل، کشته شدن 18 تن در اثر درگیری میان جناح‌های رقیب طالبان در کابل و ادامه اشغال ساختمان‌های دولتی در اوکراین سوی جدایی طالبان طرفدار روسیه.
در کنار مشروع خبرها، گزارش‌های نیز داریم در مورد مواصلت 84% اوراق نتایج انتخابات به مراکز جمع‌آوری نتایج، هشدار ناتو به روسیه روی افزایش تنش‌ها در اوکراین و دستگیری بیشتر از 400 ایغوری چینایی در تایلند. برای شنیدن این همه خبرها و گزارش‌ها تا پایان برنامه با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با حفیظ آصفی و من صفیه حساس.
سلام و شب بخیر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز جمعه گزارش داده است که بیشتر از 84% اوراق نتایج انتخابات از دفاتر ولایتی به مرکز جمع‌آوری نتایج در کابل رسیده و کارمندان کمیسیون تلاش میکنند تا این نتایج را داخل سیستم ساخته و کمیسیون بتواند به زودی نتایج قسمی انتخابات را اعلام کند. با اساس این گزارش، مواد انتخاباتی که تا دیروز به دفاتر ولایتی نرسیده بود اینک جمع‌آوری شده و قرار است کمیسیون مستقل انتخابات فردا شنبه نتایج قسمی را اعلام کند. شرح بیشتر این خبر را در جریان این برنامه می توانید بشنوید.
با گزارش سخنگوی ولایت پکتیکا، در اثر یک حمله انتحاری که حوالی ظهر روز جمعه در ناحیه اشریخی ولسوالی ارگون آن ولایت صورت گرفت، دو تن به شمول حمله کننده از پا در آمد و سه تن دیگر زخمی گردیدند. با اساس این گزارش، هدف حمله کننده گل ببری زدران یک بزرگ قومی بود که مهاجم پس از فیر تفنگچه بر وی واسکت انتحاریش را انفجار داد، او را به هلاکت رسانیده است و در جریان این رویداد سه تن دیگر زخمی شدند.
با گزارش آژانس خبری فرانس پرس، کم از کم 18 تن به روز جمعه در اثر انفجار بم و گلوله باری در منطقه نارام قبایلی پاکستان کشته شده است. این برخوردها با سلسله درگیری هایی است که از یک هفته به این سو میان جناح‌های رقیب طالبان ادامه دارد. در مجموع 56 تن در اثر خشونت های کشته شده است که به روز یک شنبه میان طرفداران قماندان خان سید شاجان و طرفداران گروه حکیم الله محسود در وزیرستان شمالی آغاز گردیده است. هر دو جنایی مربوط به گروه تحریک طالبان پاکستان هستند که از 7 سال به این سو شورش های مرگبار را علیه حکومت آن کشور براه انداخته اند.
وزارت خارجه پاکستان گفته است که هیچگاه محافظین سرحدی ایرانی پس از آن که توسط گروه جنگجو ربوده شدند به پاکستان آورده نشده اند. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت که مقام های امنیتی تایید کردند که هیچ نشانه از انتقال و رهایی محافظین ایرانی در پاکستان در دست ندارند. مقامات ایرانی آن ادعا را رد کردند. هفته گذشته شبکه خبری فارس ایران با نقل از اسماعیل کوثری، معین کمیته امور خارجی و امنیت ملی پارلمان ایران، گزارش داده است که 4 تن از 5 محافظ سرحدی ایران به مقام‌های سفارت آن کشور در پاکستان تسلیم داده شده است.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می‌دهید.
ادامه مشروع اخبار. فعالان سوری میگویند که شمار تلفات درگیری ها میان گروه های رقیب اسلامگرا در شرق سوریه به 68 نفر رسیده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که درگیری ها در روز جمعه برای دومین روز در اطراف شهر ابو کمال در ولایت غنی از نفت دیرالزور در نزدیکی سرحد با عراق ادامه دارد. شاخه شورشیان جدا شده از القاعده که به نام دولت اسلامی عراق و شام شناخته می شوند و جنگجویان جبهه النصره مرتبط به القاعده از هفته ها به این سو بالای قلمرو به شمول مناطق نفتخیز که به صورت مشترک از نیروهای بشار الاسد به دست آورده بودند به جنگ پرداخته اند.
در نتیجه تصادم یک بس و یک موتر لاری در ایالت کالیفرنیا 9 تن کشته شده و بیش از 30 تن دیگر مجروح گردیدند. شرح بیشتر از هاشم حبیب زاده.
مقام ها در شمال ایالت کالیفرنیا می گویند که یک موتر باربری انتقال مراسلات مربوط به شرکت فدکس زمانی که از یک شاهراه عبور می کرد با بس حامل شاگردان یک مکتب تصادم کرده، 9 تن به اثر این رویداد کشته شده و در حدود 35 تن دیگر زخمی گردیده است. بس حامل شاگردان و موتر باربری پس از تصادم در ناحیه اورلاند که در 250 کیلومتری شمال سان فرانسیسکو موقعیت دارد مشتعل گردید. مقام های مراقبت شاهراه می گویند که در این تصادم یک موتر سومی نیز شامل بوده است. رانندگان بس و موتر باربری همراه با 7 سرنشین بس جان باختند. شاگردان از نواحی لس آنجلس که در جنوب کالیفرنیا موقعیت دارد، راهی پوهنتون هومبولت بودند که در شمال آن ایالت واقع می باشد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. جدایی طلبان طرفدار روسیه که ساختمان‌های دولتی را در شرق اوکراین تصرف کردند، روز جمعه با ضرب‌الاجل وضع شده از سوی کیف برای تسلیم اسلحه‌شان روبرو گردیدند. مردان مسلح در این هفته بر ساختمان‌های دولتی در لوانسک و دونیتسک هجوم برده و از اوکراین تقاضا کردند تا همه پرسی را در مورد استقلال به راه بیندازند. حکومت عفو را برای کسانی که اسلحه‌شان را تسلیم کنند پیشنهاد کرده، اما تهدید کرده است در صورتی که ساختمان تا روز جمعه تخلیه نگردد از زور استفاده خواهد کرد. ارسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین روز جمعه با رهبران محلی دونتسک دیدار کرده و گفته است که وی برای حل این بنبست خوشبین می باشد.
نیروهای فیلیپینی حمله را در اوایل روز جمعه علیه گروه افرادگرای ابو سیاف بر راه انداختند که در اثر درگیری ها کم از کم 3 جنگجو کشته شده و در حدود 20 سرباز زخمی گردیده است. یک مقام اردوی فیلیپین گفت که شمار از جنگجویان ابو سیاف در جریان گلوله‌باری در مکتب در ساحه روستایی جزیره بسیلان پناه بردن، اما معلوم نیست که آنان کسانی را که به گروگان گرفتن و یا آنجا را ترک گفتن. گفته می شود که در جریان این درگیری ها به دلیل رخصتی های تابستانی کسی در مکتب نبوده است. سخنگوی اردوی فیلیپین گفته است که در حدود 200 سرباز برای حمله بر گروه از مردان مسلح که از سوی پروژی ایندا یک قومندان ابو سیاف رهبری می گردید جا به جا شده بودند.
محکمه در چین حکم 4 سال حبس را برای یکی از برجسته‌ترین فعالان حقوق بشر آن کشور تایید کرده است. محکمه عالی مردم چین تقاضای استیناف تسو جیونگ مدافع حقوق بشر را که در ماه جنوری به دلیل جمع‌آوری مردم برای اخلال نظم عامه محکوم گردیده بود رد کرده است. سو که یک قانوندان است برای آموزش حقوق کودکان و نیز برای افشای دارایی‌های مقام‌ها مبارزه می‌کرد. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شماری از سازمان‌های حقوق بشر در برابر این حکم اعتراض کردند. دوستان عزیز، حال هم یک بار دیگر توجه کنید به خبر مربوط به افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز جمعه گزارش داده است که بیشتر از 84% اوراق نتایج انتخابات از دفاتر ولایتی به مرکز جمع‌آوری نتایج در کابل رسیده و کارمندان کمیسیون تلاش می‌کنند تا این نتایج را داخل سیستم ساخته و کمیسیون بتواند به زودی نتایج قسمی انتخابات را اعلام کند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی. کبیرخان مربی تیم کرکت افغانستان گفته است که این تیم می‌خواهد که در پاکستان تحت رهنمایی 2 بازیکن سابقه دار پاکستانی آموزش ببینند. امیر سهیل در بخش ضربه زدن توپ کمک خواهد کرد و رشید لطیف در بخش دفاع ویکت این بازیکنان را تا مسابقات جام جهانی سال 2015 آموزش خواهد داد. کبیرخان گفت که آنها یک فهرست طولانی را از شروع مسابقات جام شورای کرکت در ماه آینده تهیه کردند که در جام جهانی 2015 به درجه عالی آماده خواهد شد. افغانستان نیز از ویژگی‌های خاصی در این سال در بازی‌های آسیایی کرکت در کره جنوبی برخوردار خواهد بود. کارل اسلوتی مربی تیم ریال مادرید کاملا اشتراک رونالدو را در بازی‌های نهایی جام کینگ رد نکرده است. رونالدو در حالی که از درد سمت چپ بالای ساق پایش رنج می‌برد، اسلوتی مربیش نمی‌خواهد که رونالدو از بازی روز چهارشنبه در مقابل تیم پرتغال خود را عقب بکشد. اسلوتی می‌گوید که اگر رونالدو کاملا صحت‌یاب نشود، در این مسابقه شرکت نخواهد کرد. اسلوتی میگوید رونالدو که 45 گل را در تمام بازی ها به ثمر رسانیده است، بازی روز شنبه لیگ اسپانیا در برابر آلمریا را از دست خواهد داد. و این هم خبر اقتصادی. فضل رحمان رئیس اتحادیه تاجران میگوید که قیمت آرد در شهر کابل نسبت به هفته گذشته کاهش یافته، قیمت گاز مایع افزایش یافته است، اما قیمت سایر مواد خوراکی به حال خودش باقی مانده است. قیمت عمده 50 کیلو آرد پاکستانی از 1450 به 1400 افغانی کاهش یافته است. وی علت پایین آمدن قیمت آرد پاکستانی را روشن نساخت. وی گفت چون 7 روز قبل قیمت فروش عمده 50 کیلو بوری پاکستانی 1550 افغانی، 24 کیلو برنج سیله اول پاکستانی 1800 افغانی، 5 لیتر روغن مومن 380 افغانی، 1 کیلو چای سیاه افریقایی 210 افغانی و 1 کیلو چای سبز ویتنامی 180 افغانی می باشد. فروش پرچون بعضی مواد اولیه غذایی به قیمت فروش عمده آن تفاوت زیاد دارد، اما در بعضی موارد تفاوت کم دارد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
مجمع مشروع خبرها را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون نوبت نشر گزارش هاست. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز جمعه بر رسانه ها اطلاع داد که بیشتر از 84% اوراق نتایج انتخابات از دفاتر ولایتی به مرکز جمع‌آوری نتایج در کابل مواصلت ورزیده و کارمندان کمیسیون در دو وقت بدون وقفه کار میکنند تا این نتایج داخل سیستم گردانند و کمیسیون بتواند به زودی نتایج قسمی انتخابات را اعلام کند. شرح بیشتر در این مورد از عبدالحی ورشان.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به روز جمعه از انکشافات و پیشرفت‌های تازه در کار کمیسیون مستقل انتخابات معلومات داده گفت که از 13 ولایت کشور همه نتایج انتخابات به مرکز جمع‌آوری نتایج در کابل مواصلت کرده‌اند و متبقی از 31 ولایت هم فیصدی زیاد به مرکز جمع‌آوری نتایج رسیده تحت پروسس می باشند تا شامل سیستم گردد و به همین ترتیب مواد حساس انتخاباتی یا خریطه های محافظتی اوراق نتایج که تا دیروز از 4 ولسوالی ولایت غور و فرا به دلایل مشکل جوی از محلات رایدهی به دفاتر ولایتی نرسیده بودند، امروز از 3 ولسوالی به دفاتر ولایتی رسیدند و توقع می رود از 1 ولسوالی باقی مانده هم تا پایان روز به دفتر ولایتی برسد.
در مجموع 84% تمام ریزلت شیت یا اوراق نتایج که 5156 تیبی میشه یا خریطه های محافظتی که در او اوراق نتایج موجود است، با مرکز جمع‌آوری نتایج مواصلت ورزیده.
شام دیروز کمیسیون مستقل انتخابات از مواصلت 42.2% اوراق نتایج به مرکز جمع‌آوری نتایج انتخابات در کابل سخن گفت. امروز این فیصدی تقریبا تا دو برابر افزایش یافته است که سرعت کار را نشان می‌دهد. سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید کارمندان کمیسیون بدون وقفه در دو شیفت کار میکنند و تلاش بر این است که نتایج قسمی انتخابات مطابق وعده فردا شنبه با 1% بالاتر به مردم افغانستان اعلام گردد. و قول آقای نور، کمیسیون همین امروز هم آمادگی داشت که تا 25% نتایج شامل سیستم شده را اعلام کنند، لیکن مکانیزم و شیوه کار کمیسیون اجازه نمی دهد تا زمانی که نتایج کمتر از 20 ولایت شامل سیستم نباشد اعلام نتایج قسمی صورت نمی گیرد. نطاق کمیسیون انتخابات از صلاحیت کمیسیون و دفاتر ولایتی کمیسیون در مورد قرنطینه کردن صندوق‌های رأی یادآوری نموده گفت کمیسیون دیروز تصمیم گرفت در محلات و مراکز که اونجا اراده مردم تمثیل نشده باشد، دوباره در حضور داشت ناظرین، مشاهدین و رسانه‌ها و همچنان نمایندگان نامزدها شمارش مجدد آرا صورت بگیرد و یا هم به قرنطینه برود. و برای هر دو مورد یک طرز عمل مشخص مطابق با ماده 58 قانون انتخابات وجود دارد. با قول آقای نور، دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات هم صلاحیت دارند در جایی که تخلف و تخطی گسترده باشد و ناظرین و مشاهدین در آنجا حضور نداشته باشد، به هدایت دفتر مرکزی کمیسیون صندوق‌های رأی دستبرد شده را از سایر صندوق‌ها جدا ساخته قرنطین نماید.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بری
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی بدی در دست
100.5 FM.
ناتو یک بار دیگر روسیه را در مورد افزایش تنش‌ها در اوکراین و در امتداد سرحدات آن کشور با روسیه هشدار داد. برگردان گزارش جف سلند، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از همکارم ژیلا سمیعی می‌شنوید.
در حالی که کشتی آمریکایی یو اس اس دونالد کاک که دافع راکت می‌باشد، برای رفع نگرانی‌های متحدین ناتو و آبهای بحیره سیاه داخل می شود، ناتو تصاویر ماهواره‌ای را به نشر می رساند که نشان دهنده استقرار قوای روسیه در سرحدات اوکراین است. این تصاویر نشان می دهد که کندک های توپخانه، هلیکوپترها، جت های جنگی و نیروهای خاص روسیه که در مجموع 35 تا 40 هزار سرباز می شود در این ساحه مستقر شدند. اندرس فو رسمسن، منشی عمومی ناتو، در ملاقات با مقام های ارشد جمهوری چک در پراگ گفت:
If Russia is serious about a dialogue, the first step should be to pull back.
رسمسن گفت: اگر روسیه در مورد مذاکرات جدی است، اولین گام باید عقب نشینی سربازان آن کشور باشد. یک خبرگزاری دولتی روسیه به نقل از یک جنرال روسی گفت که روسیه هنوز هم مقاوم باقی مانده است و عکس‌های منتشر شده از جانب ناتو از ماه آگوست سال قبل است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز این موضوع را رد می‌کند که اقدامات روسیه بخش از یک پلان بزرگتر است. پوتین گفت: فقط میخواهم بگویم که تمام این تصمیم بعد از آن اتخاذ گردید که رویات مردم واضح شد. ما برای این انکشافات آماده نبودیم. در این حال در بخشای از شرق اوکراین مظاهره کنندگان طرفدار مسکو خواهان مداخله بیشتر روسیه شدند. یکی از این مظاهره کنندگان گفت: این خانم میگوید روسیه هیچگاه ما را در مشکل رها نمی کند. من همچنان از پوتین میخواهم که به ما در جنوب شرق اوکراین کمک کند. کسانی که خواهان کمک نیستند میتوانند به غرب بروند. در کیف، الکساندر تورچینوف، سرپرست ریاست جمهوری اوکراین، از مخالفین حکومت جدید که ساختمانهای حکومتی را در شرق اوکراین تصرف کردن خواست که تسلیم شوند.
نام не треба приймати закони про
There is no need to adopt a law on
Turchinov گفت هیچ نیازی به تصویب قانون معافیت نمی باشد. ما تضمین می کنیم اگر این افراد سلاحشان را تسلیم داده و به معاصره خاتمه بدهند، مورد پیگرد عدلی قرار نخواهند گرفت. اما در شرق آن کشور، اردوی اوکراین با مقاومت مخالفین در قریه ها مواجه شده است. در این زمان با وجود تهدید روسیه از قطع کردن جریان گاز به اوکراین، ناتو و ایالات متحده عقب نشینی نکردند. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور براک اوباما و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روی تحریم های بالقوه بیشتر بر روسیه به خاطر مداخله این کشور در اوکراین بحث نمودند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که اوباما و مرکل به روز پنجشنبه در جریان یک مکالمه تلفنی بار دیگر از مسکو خواستند که نیروهایش را از منطقه سرحدی اوکراین بیرون نماید. در اعلامیه همچنان گفته شده است که جدایی طلبان طرفدار روسیه ظاهرا به حمایت مسکو از طریق یک کمپین تحریک‌آمیز می‌خواهند اوکراین را بی‌ثبات سازند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید و اکنون گزارش ها را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. بیشتر از 400 مظنون ایغور از چین که شامل کودکان است در هفته های اخیر در تایلند دستگیر شده اند. آنان انتظار سرنوشتشان هستند. مقامات چینایی از حکومت تایلند خواسته است تا این بازداشت شدگان را به حکومت آن کشور بسپارند. اما این بازداشت شدگان از این که ایغورهای چینایی هستند و انکار کرده اند که می خواهند به ترکیه بروند. استیفن هرمن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از بنکاک در گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی پیشکش می کند.
گفتگوهای دیپلماتیک پیرامون 426 بازداشت شده ایغوری با مقامات تایلندی با ابتکار چندین کشور جهان به شمول چین و ایالات متحده راه اندازی شده است. دو دسته بازداشت شده است، یکی در مرکز تایلند و دیگری هم در ایالت جنوبی سونکولا. بزرگترین دسته در عملیات 21 ماه مارچ در یک کمپ قاچاق مردم کشف شد. مقامات میگویند دستگیری جمعیت زیادی از ایغوری ها که کودکان و زنان چادرپوش نیز شامل آن هستند بی سابقه بوده است. مفتشین باورمندند که بسیاری از بازداشت شدگان ایغوری چینایی از منطقه سی کیانگ چین هستند، جایی که در آن اقلیت های قومی با تبعیض و سرکوبی های مذهبی مواجه هستند. چین سرکوبی جدایی طلبان را در منطقه‌ای که در آن درگیری مرگبار بین ایغورها و هان چین ادامه داشت اعلام کرده است. فیل رابینسون، معین دفتر دیدبان حقوق بشر برای آسیا، از حکومت تایلند خواسته است که خانواده ایغور را دوباره به چین نفرستند، زیرا آنان ممکن با آزار و اذیت از سوی حکومت چین مواجه شوند. او میگوید نشانه های دیده می شود که مقامات چینایی با آنان رویه نادرستی داشته باشند.
ما از قبل گزارشات مختلف از سوی مقامات رسمی تایلند که نمی خواهند اسم از آنان برده شود داریم که مقامات چینایی این افراد را دهشت افکن می پندارند و زیان‌آور به تایلند می خوانند. این دسته ای می باشد که شامل کودکان و زنان هستند. نگرانی این است که چین تلاش دارد که آنان را شورشگر معرفی کند و فشار را بر تایلند در برگشت آنان بیشتر سازد.
مقامات سفارت ترکیه در بنکاک با نمایندگان این گروه ها صحبت کردند و به نقل از گزارشات دیپلمات های ترکی در مورد اینکه این مردم ترکی می باشند شک و تردید دارند، زیرا آنان به صورت درست زبان ترکی را صحبت کردن نمی توانند. گزارش ها نشر می شود که کوالالامپور به عنوان یک منطقه مهم عزیمت ها به اروپا برای کسانی می باشد که مدارک سرقت شده و یا جعلی در دست دارند. در این حال دو ایرانی با اسناد جعلی در تیاره گمشده مالیزیایی پرواز 370 در تلاش رفتن به اروپا بودند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
توجه کنید به فشرده اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز جمعه گزارش داده است که بیشتر از 84% اوراق نتایج انتخابات از دفاتر ولایتی به مرکز جمهوری نتایج در کابل رسیده و کارمندان کمیسیون تلاش میکنند تا این نتایج را داخل سیستم ساخته و کمیسیون بتواند به زودی نتایج قسمی انتخابات را اعلام کند. به اساس این گزارش، مواد انتخاباتی که تا دیروز به دفاتر ولایتی نرسیده بود اینک جمع‌آوری شده و قرار است کمیسیون مستقل انتخابات فردا شنبه نتایج قسمی را اعلام کند. با گزارش سخنگوی ولایت پکتیکا، در اثر یک حمله انتحاری که حوالی ظهر روز جمعه در ناحیه اشرخی ولایت ارگون آن ولایت صورت گرفت، دو تن به شمول حمله کننده از پا در آمده و 3 تن دیگر زخمی گردیده است. با گزارش آژانس خبری فرانس پرس، کم از کم 18 تن به روز جمعه در اثر انفجار بم و گلوله باری در منطقه نارام قبایلی پاکستان کشته شده است. این برخوردها با سلسله درگیری هایی است که از یک هفته به این سو میان جناح‌های رقیب طالبان ادامه دارد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که هیچگاه محافظین سرحدی ایرانی پس از آن که توسط گروه جنگجو ربوده شدند به پاکستان انتقال دادن نشده اند. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت که مقام های امنیتی تایید کردند که هیچ نشانه از انتقال و رهایی محافظین ایرانی در پاکستان در دست نمی باشد. فعالان سوری میگویند که شمار تلفات درگیری ها میان گروه های رقیب اسلامگرا در شرق سوریه به 68 نفر رسیده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید که درگیری ها در روز جمعه برای دومین روز در اطراف شهر ابو کمال در ولایت غنی از نفت دیر الزور در نزدیکی سرحد با عراق ادامه دارد. در اثر تصادم یک بس و یک موتر لاری در ایالت کالیفرنیا 9 تن کشته شده و بیش از 30 تن دیگر مجروح گردیده است. مقام ها در شمال ایالت کالیفرنیا می گویند که یک موتر ترک انتقال مراسلات مربوط شرکت فدکس زمانی که از یک شاهراه عبور می کرد با بس حامل شاگردان یک مکتب تصادم کرده، 9 تن به اثر رویداد کشته شده و در حدود 35 تن دیگر زخمی شده است. جزایی طلبان طرفدار روسیه که ساختمان‌های دولتی را در شرق اوکراین تصرف کردند، روز جمعه با ضرب العجل وضع شده از سوی کیف برای تسلیم اسلحه‌شان روبرو گردیدند. و نیروهای فیلیپینی حمله ای را در اوایل روز جمعه علیه گروه افرادگرای ابو سیاف برا انداخته که در اثر درگیری‌ها کم از کم 3 جنگجو کشته شده و در حدود 20 سرباز زخمی گردیده است. با این اخبار تا این ساعت. Thank you.